بهتون بخیر، من افشار هستم. نخستین بخش از خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران به آگاهی میرسانم. رئیس جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد تا حق و زحمه معوقه معلمان و خسارات ناشی از خشکسالی کشاورزان پرداخت شود. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت گفت مدارس اول مهر بازگشایی می شود و آموزش و پرورش باید هرچه سریع تر درباره حضوری و مجازی یا ترکیبی بودن آموزش در مدارس اطلاع رسانی دقیق و واحد داشته باشد. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست آقای رئیسی رئیس جمهور راهکارهای ثبات بخشی به بازار، تأمین نهادها و راهکارهای تحقق منابع بودجه سال جاری کشور بررسی شد. پس از 53 روز تعداد فوتی‌های روزانه بیماری کرونا در کشور به کمتر از 300 نفر رسید. وزارت بهداشت اعلام کرد 286 بیمار کرونایی دیگر تا ظهر دیروز جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 118191 نفر رسید. سامانه واکسیناسیون نوبت‌دهی واکسیناسیون برای افراد 15 سال به بالا فعال شد و تمام متولدین 1385 و قبل از آن در سراسر کشور می توانند از طریق سامانه سلامت.gov.ir محل و زمان تزریق واکسن کرونا را انتخاب کنند. 15 میلیون دوز واکسن کرونا امروز وارد کشور می شود. دستیار وزیر امور خارجه گفت هفته آینده هم حداقل 14 تا 16 میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور خواهد شد. بانک مسکن به دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وام مشاغل خانگی را به 100 میلیون تومان افزایش داد. رئیس دیوان محاسبات گفت از زمان راه اندازی سامانه 198 از یک ماه و نیم گذشته تا کنون 32,000 تماس مردمی داشتیم. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از امکان ورود متمرکز و یک پارچه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت برای تمام کاربران بخش دولتی و خصوصی خبر داد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش در ابلاغیه‌ای به استانها میزان و نحوه زمانبندی جهت حضور در شبکه شاد و تماشای مدرسه تلویزیونی را مشخص کرد. در نخستین روز گرامیداشت هفته دفاع مقدس و در همایش یادها و نامها که با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، 50 فرمانده فعال در حوزه تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس تقدیر شدند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس از نهایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان همزمان با مهر ماه آغاز فصل بازگشایی مدارس خبر داد و گفت این لایحه مهم راهی صحنه علنی مجلس شد. اجرای طرح نظام ارجاع بیمار در صندوق بیمه همگانی از امروز در کشور آغاز می شود. با اجرای این طرح دسترسی مردم به خدمات پزشکی افزایش می یابد. سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در 65مین نشست کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از رویکردهای دوگانه در قرارداد آمریکا و انگلیس برای فروش زیردریایی نظامی با سوخت هسته‌ای بالای 90% به استرالیا انتقاد کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت ایران در پرونده برجام نه اتلاف وقت می کند، نه رفتار غیر سازنده امریکا را می پذیرد و نه تصمیمهایش را معطل وعده های توخالی سابقه دار خواهد کرد. امریکا در 24 ساعت گذشته با بیش از 1900 فوتی و 120,000 مبتلای جدید در صدر فهرست کشورهای کرونایی جهان قرار گرفت. شمار تلفات و مجروحان انفجارها در شهر جلال‌آباد افغانستان به 5 نفر افزایش یافت. و سازمان هواشناسی طی چند روز آینده برای برخی از مناطق جنوب کشور و استانهای ساحلی دریای خزر و اردبیل رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد. ممنون که با بنده همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و عاشقان قرآن کریم، برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات ششم تا یازدهم سوره مبارکه تغابن آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن قلبه والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در برنامه قبل مختصر بحثی در خصوص 5 آیه اول سوره مبارکه تغابن عرض شد. گفتیم که در این سوره ابتداءً ذکری از صفات کمالیه خداوند به میان آمده و پس از آن با اشاره به قدرت نامحدود ذات اقدس احدیت و هدفدار بودن خلقت و به طور غیر مستقیم ضرورت مبعوث شدن مجدد انسانها عنوان شده است. و در خاتمه عرایز گذشته ذکر کردید که آثار سوء کفر و فسق اقوام گذشته در نشأه آخرت گریبانگیر آنان خواهد بود و خود مسببی خواهد شد که طعم تلخ عذاب الهی را بچشند. در ادامه به تبعیت از آیات شریفه به بحث پیرامون علل و عوامل کفر و فسق اقوام سلف می پردازیم. در آیه ششم چنین آمده است: و این بدان جهت بود که همواره پیامبران با دلایل روشن به سوی آنان می آمدند، ولی آنها می گفتند آیا یک انسان ما را هدایت می کند؟ پس کافر شدند و رو گرداندند و خدا از آنها بی‌نیاز بود که خداوند بی‌نیاز و ستایش شده است. در اینجا خدای تعالی سبب عذابی که در آخرت برای کفار مهیاس را بیان می‌فرماید. کافران علی‌رغم مشاهده معجزات رسولان الهی و دلایل و حجت‌های روشنی که برای هدایت آنان اقامه می‌نمودند، با تکیه بر یک بهانه تاریخی که همواره در طول قرون اعصار در مقابله با مذهب و اندیشه های الهی علم شده است، بار دیگر به مخالفت پرداختند. چه منکران دین از آن جهت که حاکمیت خدا و احکام الهی را مساوی با از بین رفتن بساط کفر و ظلم و قارت خود می دیدند، بدان بهانه متوسل شده اند که آیا یک انسان که هیچ برتری نسبت به ما ندارد ما را هدایت می کند؟ طرح این سؤال هیچ منشأی نداشت جز لجبازی، غرور و تکبر، و بر اساس همین روحیه خودپسندی و غرور کافر شده و از حق رو گرداندند. کفار علم و قدرت و توانایی ها را خاص خود می پنداشته و عالم را محتاج خیش می دانستند، لذا عبارت واستغنى الله پاسخ این اعتقاد باطل است، چنان که انقراض و هلاکت اقوام بدکار و زشت خوی گذشته و آنان که بر سبیل زلالت و کفر اصرار ورزیدند دلیل روشنی بر بطلان اعتقاد کفار و اثبات قاطعی بر بی‌نیازی و قدرتمندی خدای تعالی است. خداوند در ذات غنی و در افعال محمود و ستایش شده است، پس آنچه از عذاب و چشیدن وبال امر بر سر کفار آید نتیجه طبیعی و پیامد منطقی و عادلانه‌ای بر کفر و اعراض است، و اینها همه به اقتضای ذات غنی و فعل عادلانه حق تعالی است. در آیه هفتم آمده است: آنان که کفر ورزیدند پنداشتند که مبعوث نمی شوند. بگو آری سوگند به پروردگارم که قطعاً مبعوث می شوید، پس بدان چه کرده اید خبر داده خواهید شد و این بر خدا آسان است. در این آیه رکن دیگری از اعتقادات کفار بیان شده است و آن این که با انکار معاد رسالت و ابلاغ دین و انذار و تبشیر را بی‌معنا جلوه داده و در حقیقت ایمان به این قبیل امور که به منزله پایه‌ها و اساس دین هستند را متزلزل نموده و ادیان آسمانی را منکر می‌شوند. بر این اساس کفار و بت‌پرستان و مشتکین معاصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بهانه می آوردند که مگر ممکن است پس از مرگ و خاک شدن و پوسیدن بار دیگر زنده شویم. لذا خداوند به پیامبر عظیم الشأن فرمود: بگو آری، قسم به پروردگارم که قطعاً برانگیخته می شوید و آنچه کرده اید به صورت نامه عملتان به دست شما داده خواهد شد و به جزای اعمالتان خواهید رسید. و در رد اعتقاد منکرین معاد می فرماید: این امر بر خدا آسان است، هم زنده نمودن مجدد شما و هم رسیدگی به اعمال و جزاهای آنان. در آیه شریفه بعدی یک نتیجه گیری مهم صورت می گیرد. در این آیه خداوند می فرماید: پس به خدا و پیامبر و نوری که فرستاده ایم ایمان آورید که خدا از اعمالی که می کنید آگاه است. حال که برای شما قطعی شد که یقیناً برانگیخته خواهید شد و به دقایق اعمال و کردارتان رسیدگی به عمل خواهد آمد و جزای اعمال زشت و افکار غلط خود را می بینید، پس به خدا و پیامبرانش ایمان آورید و به قرآن، آن فروغ رهگشایی که شاهراه هدایت را در مقابل منظرتان می گشاید و شما را به فلاح و رستگاری می رساند نیز مؤمن شوید که خداوند به همه اعمال شما آگاه و باخبر است و به طور قطع جزای کردارتان را خواهد داد. در آیات نهم و دهم آمده است: روزی که برای رستاخیز فراهمتان کند، آن روز روز مقبون شدن است و کسی که به خدا ایمان آورد و عمل صالح انجام داده باشد، خداوند بدیهایش را می پوشاند و او را به بهشت هایی که در زیر درختانش نهرها جاری است برای ابد داخل نماید، که این خود رستگاری بزرگی است. و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند، آنان اهل آتشند و جاودان در آن بمانند، و چه بد سرانجامی است. در این آیات نهایت کار و سرانجام انسانها را پس از مبعوث شدن بیان فرموده است، به طوری که برای فصل القضا و داوری پروردگار مردم را در روز قیامت جمع خواهد نمود و در دادگاه عدل الهی بین آنها قضاوتی دادگرانه خواهد شد. آن روز روز احساس غبن است، روزی است که بسیاری از مردم متوجه خواهند شد در معامله ای که نمودند بهای اندک دنیا را در مقابل نعیم جاودان آخرت به دست آوردند و این مقبون شدنی آشکار است. در آن روز کفار مقبون می شوند، چرا که اصلا ایمان به دین آسمانی نداشتند و عمل صالح و نیکو انجام ندادند، و مؤمنین نیز مقبون خواهند بود، زیرا زمانی که قرة العین ها در جوار رحمت حق را می بینند قبطه می خورند که ای کاش بیش از این عمل کرده بودند و به منزلگاهی برتر راه می یافتند. اما آن که مقبون مطلق است، کافر و منکر دین و معاد است، چرا که او به واسطه تکذیب آیات الهی در آتش جاودان معذب است. اما آنان که ایمان آوردند و اعمال شایسته و پسندیده انجام دادند، در بهشت جاودان خواهند بود و خداوند از بدیهای این گروه در می گذرد. آیات بعدی به بیان غرض اصلی سوره پرداخته است. چنان که در برنامه قبل نیز ذکر شد، همه این مطالب به منزله مقدماتی است تا هدف و مقصود اصلی سوره که وادار نمودن مردم به انفاق در راه خدا و صبر در برابر مشکلات که در خلال مجاهدات پدید می آید برای مسلمین روشن‌تر گردد. آیه می فرماید: هیچ مصیبتی نمی رسد مگر به اذن خدا، و هر کس که به خدا ایمان آورد خدا دلش را هدایت می کند و خدا به همه چیز داناست. مصیبت آن حوادثی است که اگر برای آدمی رخ دهد آثار سو و ناخوشایندی در انسان به جا گذارد، و البته هر حادثه ای در عالم رخ دهد به اذن خداست، چرا که همه قدرت ها همه تأثیر ها به او برمی گردد و او متصرف در تمام اشیاء عالم است، پس هر روی دادی در عالم و هر تحولی کوچک یا بزرگ مستند به حق تعالی است. لذا باید توجه داشت که اذن در آیه شریفه اذن تکوینی است و نه تشریعی، یعنی حکم یا فرمان لفظی صادر نمی شود، بلکه این اذن در عالم تکوین و در نظام کلی هستی جاری می گردد. بنابراین هر مصیبتی نیز که برای انسان رخ دهد مستند به علم و اذن حق تعالی است و به همین جهت مؤمن چون معتقد به امور مذکور است می داند که از خدا جز خیر و صلاح سر نمی زند و او عالم به همه امور است، لذا دل او مضطرب نبوده و قلبش آرامش خواهد داشت. البته خدای متعال نیز دل او را بیشتر به صبر و سکون هدایت خواهد نمود و خداوند نسبت به همه امور انسانها آگاهی دارد. امیدواریم که خداوند قلوب ما را به نور هدایت خیش منور و از کدورت معاصی مسون دارد. خب عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح آخرین بخش آیات سوره شریفه تغابن میپردازیم، همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
الله 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 الله
زیباست که چون صبح پیام ظفر آریم، گل سرخ گل نور ز باغ سحر آریم. چه زیباست چو خورشید درفشان و درخشان، ز آفاق پر از نور جهان را خبر آریم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام هموطنان عزیز سحرخیز، خوشحالیم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا ساعت 14 در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. امیدواریم که ما رو همراهی بفرمایید. در هفته دفاع مقدس به سر می‌بریم، روزهای گرامی داشت یاد و نام و خاطره شهیدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان دلیر جبهه‌های نبرد حق علیه باطل. هفته دفاع مقدس، هفته تجدید پیمان با اسوه‌های دلاوری و حق طلبی گرامی باد. با رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز پنج شنبه یکم مهر سال 1400 هجری شمسی مطابق با 16 صفر المظفر سال 1443 هجری قمری و برابر با 23 سپتامبر سال 2021 میلادی است. یکم مهر آغاز سال تحصیلی. آموزش و پرورش در تحول و پیشرفت سایر نهادهای اجتماعی نقش بنیادی دارد. از این رو ضعف یا قوت این نهاد به سستی یا پیشرفت سایر نهادها منجر می‌گردد. همه ساله در آغاز مهر و با شروع سال تحصیلی میلیون‌ها دانش آموز در سراسر کشور روانه مدارس می‌شوند و این تکاپو و عشق به آموختن دانش جلوه زیبا و حیاتی معنوی به جامعه می‌بخشد. شانزدهم صفر سال 122 هجری قمری. 1321 سال پیش تخارستان توسط مسلمانان فتح شد. تخارستان به بخش گفته می شد که میان رود جیهون، منطقه بدخشان و رشتکوهای هندوکش واقع بود. مردم این منطقه در گذشته های دور دارای عقاید و کیش‌های زرتشتی، بودایی، مانوی و نصرانی بودند. تخارستان سرانجام در تاریخ 16 صفر سال 122 هجری قمری توسط مسلمانان فتح شد. امروز ولایتی در شمال افغانستان به نام تخار نامگذاری شده است که بخشی از تخارستان تاریخی را در بر می‌گیرد. اول مهر سال 1286 هجری شمسی، 114 سال پیش، نامه تقسیم ایران به وزارت خارجه رسید. در تاریخ یکم مهر سال 1286 بسته ای از سفارت انگلستان در تهران به وزارت خارجه ایران رسید. این بسته حاوی نامه‌ای به امضای سر اسپرینگ راس، وزیر مختار انگلیس و دو ضمیمه بود. در واقع این بسته حاوی ترجمه قراردادی بین انگلستان و روسیه بر سر تقسیم ایران بود که ایران به سه بخش تحت نفوذ انگلستان، تحت نفوذ روسیه و منطقه طرف حائل در آمده بود. وزارت خارجه ایران دو روز پس از دریافت قرارداد 1907 در پاسخ تندی متذکر شد که ایران استقلال تام دارد و اجازه مداخله در امور داخلی را به هیچ کشوری نمی‌دهد. چند سال بعد با وجود مخالفت ایرانیان منطقه بی‌طرف نیز بین انگلستان و روسیه تقسیم شد. ۲۳ سپتامبر سال 1932 میلادی، 89 سال پیش، آل سعود بر عربستان حکم فرما شدند. از قرن 16 میلادی سرزمین حجاز به قلمرو امپراتوری مسلمان و عثمانی ضمیمه شد. از اواسط صدی 18 میلادی تلاش خاندان سعود برای حکمرانی بر این سرزمین آغاز شد و در اوایل قرن 20 شدت گرفت. در جریان جنگ جهانی اول آل سعود با دولت انگلستان روابط نزدیکی برقرار کردند تا بالاخره پس از خاتمه جنگ و تجزیه امپراتوری عثمانی حجاز نیز مستقل شد. در تاریخ 23 سپتامبر سال 1932 میلادی عبدالعزیز ابن سعود سلطان عربستان شناخته شد و نام حجاز به عربستان سعودی تغییر کرد. روز 23 سپتامبر روز ملی عربستان سعودی است. یکم مهر روز بزرگداشت ابو